میدون تایمز نیویورک مثل همیشه پر از جمعیت بود. مردم با عجله به این طرف و اون طرف می‌رفتن. بعضیا مشغول دیدن نمایش موزیکال تو خیابون برادوی بودن، یه عده تو کافه رستورانای اطراف میدون داشتن غذا می‌خوردن، بعضیا هم تو مراکز خرید پرزرق و برق در حال خرید کردن بودن که یهو صدای آژیر حمله هوایی بلند شد. رستوران‌ها و مجتمع‌های تجاری به سرعت تخلیه شدن. تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها مسافراشون رو پیاده کردن و نیروهای پلیس همه رو به سمت پناهگاه‌ها راهنمایی کردن. 2 دقیقه بعد از شروع صدای آژیر، میدون تایمز خالی از جمعیت شده بود. اواخر دهه 50 میلادی آمریکایی‌ها بارها و بارها این صحنه‌ها رو تجربه کردن تا برای حمله اتمی شوروی آماده بشن. مسابقه تسلیحاتی بین آمریکا و شوروی به قدری ترسناک شده بود که به وحشت از جنگ هسته‌ای دامن می‌زد. آمریکایی‌ها با برگزاری مانورهای تمرینی داشتن خودشون رو برای حمله روس‌ها آماده می‌کردن تا از انفجار بمبای ویرانگر اتمی جون سالم به در ببرن. حتی تو مدرسه‌ها با بچه‌ها تمرین می‌کردن که بعد از شنیدن صدای آژیر خطر یا دیدن نور سفید تو آسمون چطور پناه بگیرن. اون روزا هر شهروند آمریکایی حتما لحظه انفجار یه بمب اتمی رو تو خیال خودش تصور کرده. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 5 از پرونده جنگ سرد و قسمت 107 از پادکست پرچم سفیده که در اواسط خرداد 1404 منتشر میشه. خیلی خوشحالم با یه قسمت دیگه اینجاییم و امیدوارم که تا اینجا از شنیدن پرونده جنگ سرد لذت برده باشید. مثل همیشه این پادکست و این قسمت با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی براتون آماده میشه. بریم سراغ این قسمت. البته که قبلش میخوام یه پادکست براتون معرفی کنم که خیلی مرتبط میشه با موضوعاتی که ما تعریف کردیم. رادیو خرد رو نمیدونم شنیدید یا نه، میخوام براتون معرفیش بکنم که در 8 قسمتش رفتن سراغ زندگی و آثار آنا آخماتوا، زن شاعری که در دوران حکومت دیکتاتوری شوروی در بین بیشمار تراژدی و اندوه مردمش و تراژدی‌های شخصی و زندگی پرتلاطمش شاهدی بر رنج مردم روسیه بود. شاعری که هیچ وقت سکوت نکرد، سیاهی دورانش رو با قلمش ثبت کرد و صدای بی صداها شده بود. جدیدترین قسمت رادیو خرد بخشهاش ترجمه‌هایی از کتاب‌هایی مثل امید علیه امید نوشته نادژدا ماندلشتاین، ترجمه بیژن اشتری، در باب تسلای خاطر نوشته مایکل ایگناتیف و ترجمه سینا بهیرایی، سوگنامه نوشته آنا آخماتوها با ترجمه ایرج کابلی. پادکست رادیو خرد با حمایت نشر مهرگان خرد داره منتشر میشه که تو همه اپهای پادگیر در دسترس. امیدوارم بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. خب بریم دیگه سراغ اپیزود خودمون که عنوانش هست خیابانها خاکریز آزادی.
پرچم سفید روایتی است از سیاه ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
دو قسمت قبل از دوران سیاه حکومت استالین گفتیم، از پروپاگاندای کمونیستی، از سانسور و تبعید، از دادگاه‌های نمایشی، اعترافات اجباری، شکنجه و اعدام. از گولاگ‌ها گفتیم که اردوگاه کار اجباری بودن و از اردوگاه مرگ هم صحبت کردیم، از بردگی، فقر، قحطی و گرسنگی. روزگار تلخی بود که مردم شوروی داشتن زیر سایه بهشت انقلابیشون تجربه می‌کردن. استالین در کنار جهنمی که برای مردم شوروی ساخته بود، همین الگوی استبدادی رو توی کشورهای اروپای شرقی از جمله آلمان شرقی، لهستان و مجارستان هم اجرا میکرد. حاکمای این کشورها کاملا گوش به فرمان و تحت امر استالین عمل میکردن، تا اینکه استالین بالاخره به دیار باقی رفت و نیکیتا خروشچف رهبر جدید شوروی شد. خروشچف با اجرای سیاست یخگشایی و انتقاد از عملکرد استالین سعی کرد اصلاحاتی در ساختار سیاسی شوروی و کشورهای تابعش ایجاد بکنه و این انگیزه‌ای شد برای قیام‌های مردمی علیه حکومت‌های کمونیست. از خیزش مردم آلمان شرقی و لهستان گفتیم که با حمله تانک‌ها و شلیک گلوله‌های روسی سرکوب شد. در مورد دولت جدید آمریکا و ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور تازه آمریکا هم صحبت کردیم. سیاست آیزنهاور در مقابل روس‌ها شامل بازدارندگی، تلافی‌جویی و آزادسازی بود. آیزنهاور معتقد بود آمریکا باید به جای تلاش کردن برای مهار کمونیسم، توان هسته‌ای و قدرت نیروی هوایی ارتش رو تقویت کنه تا بازدارندگی ایجاد بشه و شوروی فکر حمله به آمریکا رو از سرش بیرون کنه. طبق اصل تلافی‌جویی آمریکا اعلام کرد هر نوع تجاوز نظامی از طرف کمونیستا رو با حمله اتمی به شوروی پاسخ میده. برنامه آرامسازی هم برای حمایت از مردم طراحی شده بود که علیه کمونیستا مبارزه می‌کردن. البته قیام مردم آلمان شرقی و لهستان نشون داد که آمریکا قصد نداره از مردمی که اسیر دولت‌های کمونیستی بودن حمایت کنه، چون نمی‌خواست با شوروی وارد درگیری مستقیم بشه. مثل همیشه حمایت از حقوق بشر فقط یه جست سیاسی و در واقع یه فریب تبلیغاتی بود. بریم حالا سراغ قسمت جدید و ادامه ماجرا رو با قیام خونین مردم مجارستان، سکوت آمریکا در برابر حمله شوروی به این کشور و سرکوب و کشتار معترضین مجاری شروع کنیم و ادامه بدیم. کشوری که ما امروز به اسم مجارستان میشناسیم در واقع بخشی از امپراتوری اتریش مجارستانه که بعد از شکست تو جنگ جهانی اول و فروپاشی این امپراتوری تشکیل شد. حکومتی که بعد از تشکیل کشور مجارستان به قدرت رسید با عقاید کمونیستی مخالف بود و کمونیستا رو به شدت سرکوب میکرد. برای همین بین سالهای 1920 تا 39، یعنی قبل از شروع جنگ جهانی دوم، خیلی از کمونیستای مجاری از ترس محاکمه و حتی اعدام به شوروی فرار کردند. با شروع جنگ جهانی پادشاهی مجارستان رفت تو جبهه هیتلر، برای همین هم بعد از شکست آلمان نازی و پایان جنگ ارتش سرخ این کشور رو به اشغال خودش درآورد و پادشاه مجارها رو سرنگون کرد. حالا دیگه شرایط برای بازگشت کمونیستای مجاری به کشورشون مهیا بود. در حالی که تعداد اعضای حزب کمونیست مجارستان تو سال 1944 فقط 3000 نفر بود، تو کمتر از یک سال بعد این تعداد به 500,000 نفر رسید. خیلی از این افراد تو دوران اقامتشون در شوروی آموزش‌های ایدئولوژیک دیده بودن و سخت تلاش می‌کردن تا یه نسخه از انقلاب لنین و استالین رو در مجارستان پیاده کنن. دبیر کل حزب کمونیست مجارستان ماتیاس راکوشی با حمایت‌های مستقیم کرملین خیلی زود قدرت رو به طور کامل در دست گرفت و تو سال 1952 به عنوان نخست وزیر جمهوری خلق مجارستان انتخاب شد. راکوشی تو دیکتاتوری و سرکوب نسخه دیگه از استالین بود انگار، تا جایی که همه میگفتن که بهترین شاگرد استالینه. اون بعد از اینکه همه احزاب غیر کمونیستی رو شکست داد، شروع کرد به قلع و قمع کردن تک تک مخالفینش. راکوشی یه اصطلاح معروفی هم تو این زمینه داشت به اسم استراتژی سالامی. بر اساس تاکتیک سالامی، همونطور که سالامی رو لایه لایه برش میدن، دشمنای خلق هم باید لایه لایه حذف میشدن. راکوشی با حمایت ارتش سرخ تقریبا همه مخالفین سیاسی خودش رو به اتهام همکاری با فاشیستا یا خیانت به کشور از سر راه برداشت و درست مثل استاد بزرگش استالین حتی به خود کمونیستا هم رحم نکرد. بین سالهای 1948 تا 1953 حدود 350,000 نفر از اعضای حزب اخراج شدند. تعداد کمونیستایی که تو این سالها اعدام شدن خیلی بیشتر از دورانی بود که حکومت فعالیت‌های کمونیستی رو ممنوع کرده بود. خلاصه که راکوشی یه حکومت کاملاً تمامیت‌خواه و مستبد رو بر مجارها تحمیل کرده بود و هیچ اعتراض یا انتقادی رو تحمل نمی‌کرد. بعد از مرگ استالین و به قدرت رسیدن خروشچف، کرملین در ادامه برنامه استالین زدایی شروع کرد به مخالفت با سیاست‌های راکوشی. خروشچف معاون اول خودش آناستاس میکویان رو به بوداپست فرستاد تا مقدمات برکناری راکوشی رو فراهم کنه. میکویان راکوشی رو وادار کرد به بهانه بیماری استعفا بده و اعلام کنه که میخواد برای درمان به مسکو سفر بکنه. راکوشی هم چاره جز اطاعت نداشت. پس با تایید کرملین، آندریاس هگدوس به عنوان نخست وزیر جدید مجارستان به قدرت میرسه. هگدوس سیاست‌های ملایم‌تری داشت. برای همین اون دسته از مقامات و اعضای حزب کمونیست که به دنبال اصلاحات بیشتری بودند، فرصت خوبی پیدا کردند که اهدافشون رو دنبال بکنن. اونا هم مثل لهستانی‌ها می‌خواستن مجارستان از زیر سلطه مطلق شوروی خارج بشه و استقلال بیشتری داشته باشه و برای پیگیری جدی‌تر مطالباتشون پیشنهاد کردند که ایمره ناگی به عنوان دبیر کل حزب منصوب بشه تا مثل گومولکا رهبر نوگرای حزب کمونیست لهستان اصلاحات رو در مجارستان پیش ببره. اما مقامات سفارت شوروی در مجارستان با این انتخاب مخالف بودند. سفیر شوروی بلافاصله در مورد خطرات به قدرت رسیدن ناگی به مسکو هشدار داد، اما کرملین توجهی نکرد چون خروشچف فکر میکرد میتونه با ناگ کنار بیاد. از اون طرف مردم مجارستان که اخبار مربوط به لهستان و پیروزی گومولکا رو شنیده بودن، مثل لهستانی ها به خیابونا ریختن. هزاران نفر از دانشجوها و کارگرا تو تظاهرات بوداپست شرکت کردند و خواستار آزادی بیان، انحلال پلیس مخفی و خروج کامل نیروهای شوروی شدند. اونا نمادهای کمونیستی رو از پرچم کشورشون پاک کردند، پرچم‌های شوروی رو پایین کشیدن و مجسمه‌های استالین رو نابود کردند. بعد از این تظاهرات بود که ناگی به خواست مردم به مجلس رفت تا قدرت رو در اختیار بگیره و به عنوان نخست وزیر تازه مجارستان برای مردم سخنرانی کرد. ناگی سخنرانیشو با کلمه رفقا شروع کرد، همون اصطلاحی که کمونیستا به کار میبرن. اما مردمی که اونجا بودن بلافاصله حرفشو قطع کردن و گفتن ما رفیق نیستیم و اینطوری خشم و نفرت خودشون رو نسبت به حکومت ضد مردمی کمونیستی نشون دادن. ولی ناگی یک کمونیست وفادار بود و با اصل رژیم مشکلی نداشت، در حالی که مردم خواستار تغییرات بنیادی و تغییر حکومت بودن. برای همین به تظاهرات خودشون ادامه دادن. ناگی هم چاره ای نداشت جز اینکه دست به دامن روس‌ها بشه. مسکو هم که نگران ادامه اعتراضا بود، مطابق معمول نیروهای نظامی و تانکای معروف خودش رو به خیابون‌های بوداپست اعزام می‌کنه. مجارهای معترض هم خودشون رو با کوکتل مولوتوف مجهز کردن تا به جنگ مسلسلا و کلاشینکوف‌های روسی برن. این نبرد خیابونی 4 روز ادامه داشت و کشته‌های زیادی برای هر دو طرف به جا گذاشت، تا اینکه ناگی موفق شد آتش بس رو برقرار بکنه، چون روس‌ها رو متقاعد کرد تا نیروهاشون رو از بوداپست خارج کنه. ناگی برای جلب رضایت مردم همه زندانیای سیاسی رو عفو کرد و غیر کمونیستا رو برای همکاری و حضور در دولت دعوت کرد. از اون طرف برای اینکه حمایت مسکو رو هم داشته باشه، اعلام کرد که مجارستان به عنوان متحد شوروی به پیمان ورشو وفادار میمونه. آرامش تا حدودی برقرار شد تا ناگی بتونه برنامه‌های اصلاحی خودش رو پیش ببره. اما ناگی بجز وفاداری به آیین کمونیستی، وطن پرست و ملی‌گرا هم بود و همین ملی‌گرایی به تدریج باعث شد به خواسته اصلی معترضین تن بده و برای استقلال مجارستان تلاش بکنه. عامل مهم دیگه هم که ناگی رو به شدت تحت تاثیر قرار داد تا سیاست‌های قبلی خودش رو تغییر بده، اتفاقاتی بود که تو کشور همسایه یعنی اتریش افتاد. اتریش به عنوان متحد آلمان یکی از کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دومه. برای همینم تا اون موقع، یعنی تا سال 1955، هنوز تو اشغال نیروهای متفقین بود. اما بالاخره تو اکتبر سال 55 این نیروها از خاک اتریش خارج شدن و این کشور استقلال خودش رو بعد از 10 سال اشغال به دست آورد و اعلام بی‌طرفی دائمی کرد. یعنی نه به عضویت ناتو در اومد که با بلوک غرب متحد بشه و نه پیمان ورشو رو پذیرفت که جزی از بلوک شرق باشه. دولت اتریش هنوز همین موضع سیاسی رو حفظ کرده و در حال حاضر اتریش تنها کشور بی‌طرف اتحادیه اروپا حساب میشه. اخبار اتریش و آزادی این کشور بعد از سالها اشغال مردم مجارستان و از اون مهمتر ایمره ناگی رو امیدوار کرد که مجارستان هم میتونه راه اتریش رو بره. برای همین ناگی تلاش کرد تا جایی که امکان داره مانع از دخالت‌های افراطی کرملین در مسائل داخلی کشورش بشه. این تغییر موضع ناگی روس‌ها رو به شدت عصبانی کرد، چون به هیچ وجه نمی‌خواستن به مجارستان یا هیچ کدوم از کشورهای تحت سلطه شوروی اجازه خودمختاری بدن. برای همین کاری کردن که ناگی از حزب اخراج بشه و از نخست وزیری کنار بره. بعد از استعفای ناگی، راکوشی دیکتاتور سابق مجارستان مقامات کرملین رو متقاعد کرد که دوباره همون روش‌های استالینی در مجارستان اجرا بشه تا بتونن از پس اعتراضای مردمی بر بیان. دوباره محدودیت‌ها و سرکوب‌ها از سر گرفته شد، باز هم بازداشت و شکنجه، باز هم اعتراف اجباری و اعدام، و در کنار همه اینا فقر و فلاکت و یه اقتصاد ورشکسته رو هم حساب بکنید که داره همه جوره به مردم فشار میاره. اخبار اتریش و آزادی این کشور بعد از سالها اشغال مردم مجارستان و از اون مهمتر ایمره ناگی رو امیدوار کرد که مجارستان هم میتونه راه اتریش رو بره. برای همین ناگی تلاش کرد تا جایی که امکان داره مانع از دخالت‌های افراطی کرملین تو مسائل داخلی کشورش بشه. این تغییر موضع ناگی روس‌ها رو به شدت عصبانی کرد، چون به هیچ وجه نمی‌خواستن به مجارستان یا هیچ کدوم از کشورهای تحت سلطه شوروی اجازه خودمختاری بدن. برای همین کاری کردن که ناگی از حزب اخراج بشه و از نخست وزیری کنار بره طبیعتاً. بعد از استعفای ناگی، راکوشی دیکتاتور سابق مجارستان مقامات کرملین رو متقاعد کرد که دوباره همون روش‌های استالینی تو مجارستان اجرا بشه تا بتونن از پس اعتراضات مردمی بر بیان. دوباره محدودیت‌ها و سرکوب از سر گرفته شد، باز هم بازداشت و شکنجه، باز هم اعتراف اجباری و اعدام، و در کنار همه اینا فقر و فلاکت و یه اقتصاد ورشکسته رو هم در نظر بگیرید. مردم به قدری تحت فشار بودن که هیچ تهدیدی نمیتونست مانع از فوران خشمشون بشه و یه بار دیگه حاکمان مجارستان با خیزش سراسری مردمی روبرو شدن که به جز جونشون چیزی برای از دست دادن نداشتن. اعتراضات این بار از یه تظاهرات دانشجویی شروع شد. عصر روز 23 اکتبر سال 1956 دانشجوها از مرکز شهر بوداپست به سمت پارلمان راهپیمایی کردند و علیه دولت شعار دادند. اونا می‌خواستن ناگی برگرده و دوباره نخست وزیر بشه. مردم با دیدن دانشجوهای معترض به اونا ملحق شدند. جمعیت تظاهرکننده‌ها لحظه به لحظه بیشتر هم می‌شد. اونا دوباره به مجسمه‌های استالین و نمادهای کمونیستی حمله کردند. یه عده هم به ساختمان رادیو هجوم بردند، ولی نیروهای امنیتی به سمتشون شلیک کردند. با دخالت پلیس و نیروهای ضد شورش تظاهرات به خشونت کشیده شد، اما معترضین قصد نداشتن به خونه هاشون برگردن. حالا دیگه اعتراضا بجز بوداپست تو بقیه شهرها هم در جریان بود. پلیس که برای مقابله با مردم نیروی کافی نداشت، دست به دامن ارتش شد تا نیروهای امدادیشو برای سرکوب اعتراضا اعزام بکنه، اما خیلی از سربازای ارتش حاضر نشدن به هموطنای خودشون شلیک کنن. اونا تفنگا رو بین معترضین تقسیم کردن و با شجاعت در کنار مردم و در مقابل حکومت قرار گرفتن. هیچ کس فکرشو نمیکرد که یه راهپیمایی ساده دانشجویی به این سرعت تبدیل بشه به یه انقلاب بزرگ، یا بهتره بگیم به جنگ استقلال طلبانه. حکومت با تمام خشونتی که به خرج میداد نمیتونست از پس مردم بر بیاد و اونا رو متفرق کنه. در نتیجه مقامات حزب دوباره به برادر بزرگ پناه بردن و از مسکو خواستن در سرکوب اعتراضات کمکشون کنه. اونا همزمان با این درخواست از کرملین سیاستمدار محبوب، یعنی امره ناگی رو که سیاستمدار محبوب مردم بود در واقع، به سمت ریاست هیئت دولت منصوب کردن تا شاید بتونن مردم ناراضی رو آروم بکنن. اما حالا دیگه برگشتن ناگی به قدرت تنها خواسته معترضین نبود. اونا هدف مهمتری داشتن، میخواستن کشورشون رو از چنگ شوروی در بیارن و رژیم فاسد و دست نشانده مسکو رو سرنگون بکنن. برای همین وقتی ناگی دوباره به دولت برگشت، مردم باز هم به اعتراضات ادامه دادن. ناگی هم برخلاف سری قبل تمام قد از انقلاب مردم حمایت کرد و گفت مجارستان باید یک کشور بی‌طرف و مستقل باشه. برای همین اعلام کرد که مجارستان از پیمان ورشو خارج میشه و از این به بعد به هیچ کدوم از بلوک‌های غرب و شرق وابسته نیست. ضمناً از سازمان ملل هم خواست که از استقلال مجارستان حمایت بکنه. خروشچف که باورش نمیشد ناگی چنین جسارتی به خرج بده، بلافاصله دستور مداخله نظامی و حمله به خاک مجارستان رو صادر کرد. حدود 20,000 سرباز و 2,500 تا تانک روسی به سمت مجارستان به راه افتادن و روز 4 نوامبر به بوداپست رسیدن. ناگی با وجود حمله ارتش سرخ حاضر نشد از مواضع تندش علیه شوروی کوتاه بیاد. از طرفی امیدوار بود که غربی‌ها شوروی را از حمله به مجارستان منصرف کنند. برای همین وقتی نیروهای روس وارد پایتخت شدند، از طریق رادیو ملی بوداپست اعلام کرد: امروز صبح قوای شوروی به قصد سرنگونی دولت قانونی و دموکراتیک مجارستان به پایتخت ما حمله کرد. اما این حرفا تأثیر رو اراده کرملین برای سرکوب مجارهای انقلابی نداشت. ارتش سرخ یه هفته کامل با خشونت تمام مردم مجارستان رو به خاک و خون کشید تا بالاخره موفق شد اونها رو وادار به تسلیم کنه. 3 تا 4 هزار مجارستانی و حدود 700 سرباز روس تو این مدت کشته شدن. خیلی ها مجروح و خیلی ها زندانی و اعدام شدن. ایمره ناگی که به نوعی رهبر انقلاب بود از ترس جونش به سفارت یوگوسلاوی پناه برد، اما مقامات حزب موفق شدن با وعده‌های دروغین اون رو فریب بدن و بیارنش بیرون که خودش رو تسلیم بکنه. ناگی همراه 300 نفر از رهبرای انقلاب محاکمه شدن و همه‌شون به جرم خیانت به کشور اعدام. اوضاع به قدر وحشتناکی ترسناک شده بود که خیلی از مردم ناچار شدن قید وطن رو بزنن و فرار کنن، چون میدونستن چه سرنوشت شومی در انتظارشونه و دیگه امیدی به اصلاحات نیست. اون موقع مرزهای مجارستان باز بود، برای همین بیشتر از 200,000 نفر موفق شدن خودشون رو به اتریش برسونن و همونجا پناهنده بشن. اما یکم بعد نیروهای شوروی تو مرزهای مجارستان مستقر شدن تا دیگه کسی نتونه از کشور خارج بشه. حالا دیگه مجارها تو کشور خودشون و پشت پرده آهنین زندانی شده بودن. دولت جدید مجارستان هم با انتخاب مستقیم کرملین مشغول به کار شد و همون سیاست‌های سختگیرانه قبلی رو ادامه داد تا مجارستان تمام و کمال تحت نفوذ و سلطه شوروی باقی بمونه. شوروی با حمله به مجارستان و سرکوب قیام مجارها یه بار دیگه به دنیا نشون داد که به هیچ کدوم از کشورهای اقماری خودش در اروپای شرقی خودمختاری نمیده. خروشچف با اینکه وعده یخگشایی داده بود و از استالین به خاطر تمامیت خواهش انتقاد میکرد، چهره واقعی خودش رو با سرکوب مردم اروپای شرقی نشون داد و ثابت کرد در زورگویی و اعمال خشونت دست کمی از رفیق استالین نداره. انقلاب مجارستان بجز رو کردن دست خروشچف ثابت کرد که آمریکا به عنوان فرمانده بلوک غرب هم حاضر نیست به مردمی که علیه سلطه شوروی دارن مبارزه میکنن کمک کنه. در صورتی که مقامات آمریکایی مرتب درباره حمایت از مردم اروپای شرقی شعار میدادن. مثلا همزمان با قیام مردم مجارستان، رادیو اروپای آزاد که توسط آمریکایی‌ها تأسیس شده بود، مجارها رو تشویق میکرد که مبارزه رو ادامه بدن، چون خیلی زود آمریکایی‌ها برای حمایت از اونها وارد صحنه میشن. برنامه‌های پرشور این رادیو و امید و انگیزه‌ای که به معترضین مجاری میداد، نقش مهمی در انقلاب مجارستان بازی کرد. مجارها از 23 اکتبر تا 10 نوامبر سال 1956 به مدت 19 روز در مقابل شلیک نیروهای سرکوبگر شوروی مقاومت کردند. به این امید که دولت‌های دموکراتیک غربی و در رأسشون ایالات متحده از انقلابشون حمایت می‌کنند. اما خب واقعیت چیز دیگه‌ای بود و به قول فروغ فرخزاد، نجات دهنده در گور خفته است. دولت آیزنهاور همونطور که نسبت به کشتار لهستانیا به دست سربازای شوروی واکنشی نشون نداد، این بار هم سکوت کرد و دست روس‌ها برای دخالت بیشتر در اروپای شرقی باز موند، چون به هیچ عنوان قصد نداشت با روس‌ها وارد جنگ بشه آمریکا. البته این بی‌تفاوتی آمریکایی‌ها نسبت به ماجراهای مجارستان یه دلیل دیگه هم داره و اون بحران تازه‌ای بود که همزمان با قیام مجارها در خاورمیانه به راه افتاده بود. بحران پیچیده‌ای که حتی احتمال داشت به یه جنگ هسته‌ای تمام عیار منجر بشه. برای همین کاخ سفید به جای مجارستان برای حل این مسئله تلاش میکرد و فرصتی برای مجارهای انقلابی نداشت. ماجرا از روز 26 جولای سال 1956 شروع شد، روزی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر جسارت بی سابقه‌ای به خرج داد و ملی شدن کانال سوئز رو اعلام کرد. جمال به نیروهای ارتش دستور داد کانال رو به طور کامل تحت کنترل خودشون در بیارن. کانال سوئز یکی از مهمترین آبراهای دنیاست که در شمال شرقی مصر قرار داره. این کانال داره دریای مدیترانه رو در واقع به دریای سرخ متصل میکنه و کوتاه‌ترین مسیر کشتیرانی بین اروپا و آسیاست. کار ساخت کانال سوئز فعلی از اواسط قرن 19 شروع شد و بعد از 10 سال تو سال 1869 افتتاح میشه کانال. گفتم کانال سوئز فعلی چون ساخت مسیر دریایی بین دریای مدیترانه و دریای سرخ برمیگرده به دوران باستان حتی و امپراتوری هخامنشی خودمون. این داریوش بزرگ بود که برای اولین بار دستور ساخت این مسیر دریایی رو داد، چون نمیخواست بخشای غربی و شرقی قلمرو پهناور هخامنشی رو به هم وصل نکنه و در واقع دور بیفتن اینا از هم، و میخواست یه مسیر ارتباطی بین ایران و مصر بسازه. البته بحث امروز ما درباره اون کانالیه که تو قرن 19 هم ساخته شده، نه اون مسیر آبی که داریوش بزرگ ساخت. کانالی که داریوش ساخت دریاهای سرخ و مدیترانه رو از طریق رود نیل به هم متصل میکرد، ولی کانال جدید کاری به نیل نداشت و دوتا دریا رو به طور مستقیم به هم وصل میکرد. این کانال تازه برای کشتیهایی که از اروپا و آمریکا به سمت جنوب شرقی آسیا یا شرق آفریقا میرفتن مثل میونبار عمل میکرد، چون قبل از اینکه ساخته و افتتاح بشه همه این کشتیها مجبور بودن برای رسیدن به مقصد کل قاره آفریقا رو دور بزنن، ولی خب حالا مسیرشون به مراتب کوتاه‌تر شده بود. دولت مصر برای ساختن کانال از فرانسویا کمک گرفت. یه شرکت به اسم شرکت کانال سوئز تأسیس شد که بیشتر سهامش متعلق به فرانسویا بود. این پروژه بزرگ با سرمایه دولت مصر و کار کارگرای مصری انجام شد. اما طبق قرارداد کانال سوئز از روز افتتاحش در سال 1869 تا 99 سال بعد در اختیار شرکت فرانسوی قرار می گرفت و دولت مصر هیچ اختیاری در مورد حمل و نقلی که از این طریق انجام می شد نداشت. تازه یکم بعد از افتتاح کانال دولت بریتانیا سهامی رو که مصری ها در شرکت فرانسوی داشتن از دولت مصر می خره و از اون به بعد اداره کانال سوئز به طور کامل در اختیار دولت های بریتانیا و فرانسه قرار گرفت و دیگه دولت مصر هیچ درآمدی از عبور کشتی ها نداشت. وقتی پای انگلیسی ها به کانال سوئز باز شد، کم کم دایره نفوذ خودشون رو در حکومت مصر بیشتر کردن تا جایی که تو همه مسائل داخلی این کشور دخالت میکردن و در نهایت موفق شدن مصر رو به مستعمره جدید بریتانیا تبدیل کنن. قرن 19 اوج دوران قدرت امپراتوری های استعمارگری مثل بریتانیا و فرانسه بود و بیشتر کشورهای آفریقایی تو اون سالها مستعمره این قدرت های اروپایی بودن. اما با شروع قرن 20 و جنگ جهانی اول اوضاع کاملا تغییر کرد و قدرت و نفوذ اروپایی ها در مستعمراتشون کمتر و کمتر شد. مردم مصر هم از این فرصت تاریخی استفاده کردن و بعد از حدود 4 سال مبارزه موفق شدن انگلیسی ها رو از کشورشون بیرون کنن. مصر تو سال 1923 استقلال خودش رو به دست آورد و از استعمار بریتانیا آزاد شد. اما کنترل کانال سوئز تا سالها بعد همچنان در اختیار انگلیس و فرانسه بود، تا اینکه جمال عبدالناصر رهبر ملی‌گرا و محبوب مصری‌ها تو سال 1956 این کانال رو ملی کرد. ناصر طرفدار سرسخت نظریه پان‌عربیسم بود که هدفش متحد کردن تمام کشورهای عربی و گسترش ناسیونالیسم عربی بود. عبدالناصر برای استقلال و توسعه مصر و بریدن پای قدرت‌های خارجی از این کشور خیلی تلاش می‌کرد. ایده ملی کردن کانال سوئز هم در راستای همین اهداف بود. ناصر هم مثل تمام مصری‌ها به خاطر سالهای طولانی استعمار دل خوشی از قدرت‌های غربی به خصوص بریتانیا نداشت. برای همین کم کم به رقیب اصلی غرب یعنی شوروی نزدیک شد، چون مثل خیلی‌ها فکر می‌کرد دشمن دشمن من حتما دوست منه. انگلیسی‌ها که می‌دونستن هیچ شانسی برای تغییر مواضع عبدالناصر ندارن، تلاش کردند از طریق آمریکا به نفوذشون در مصر ادامه بدن. برای همین آیزنهاور رو تشویق کردن که با حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تو مصر نظر مثبت ناصر رو جلب بکنه. کاخ سفید اون موقع‌ها برخلاف دهه‌های اخیر علاقه زیادی به حضور فعال تو خاورمیانه و شمال آفریقا نداشت. اما آیزنهاور به خاطر رقابت‌های جنگ سرد و برای اینکه مصری‌ها بیش از حد به شوروی نزدیک نشن، تصمیم گرفت به دولت مصر برای پروژه سدسازی روی رود نیل کمک مالی بکنه. عبدالناصر از حمایت مالی آمریکا استقبال کرد، ولی از اون طرف هم تو سال 1956 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک مصر با این کشور کمونیست برقرار شد. اقدامی که آیزنهاور رو حسابی عصبانی کرد و باعث شد ادامه کمک‌های مالی برای ساخت سد نیل رو متوقف بکنه. بعد از این ماجرا بود که عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، چون این بدعهدی آمریکایی‌ها در واقع تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه جون روابط ناصر با غربیا. در واقع جمال عبدالناصر با در اختیار گرفتن کانال سوئز میخواست حاکمیت و استقلال کامل مصر را تضمین بکنه تا برای همیشه از زیر سایه قدرت‌های غربی خارج بشن. علاوه بر این هم قصد داشت درآمدهای مالی این کانال رو خرج توسعه و پیشرفت کشورش بکنه به جای اینکه اجازه بده به جیب بیگانه ها بره. از طرف دیگه ناصر میخواست با کنترل کانال سوئز دسترسی اسرائیل به دریای سرخ و مسیرهای تجاری بین المللی رو محدود بکنه. اون موقع چند سالی بود که کشور اسرائیل تأسیس شده بود و بیشتر کشورهای عرب مثل سوریه، مصر و اردن از اساس با ایده تشکیل یک کشور یهودی وسط سرزمین‌های عربی و مسلمان مخالف بودند. برای همین به طرفداری از فلسطینی‌ها در جبهه مقابل اسرائیل قرار داشتند. اما خب مسلمه که دولت‌های انگلیس و فرانسه به همین راحتی اجازه نمی‌دادند که عبدالناصر برنامه‌های ضد غربیش رو پیش ببره. درسته که دو تا جنگ جهانی این قدرت‌ها رو به شدت تضعیف کرده بود، اما خاورمیانه به خاطر موقعیت استراتژیکی که داشت و موقعیت در واقع بی‌نظیری که داره اهمیت زیادی همیشه داشته و این کشورها نمی‌خواستن قدرت و نفوذشون رو در این منطقه از دست بدن، مخصوصا که عبدالناصر به سمت روس‌ها متمایل شده بود و خطر نفوذ شوروی در خاورمیانه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای احساس می‌شد. ناصر برای تقویت توان دفاعی مصر کلی تجهیزات جنگی از شوروی خریده بود، از جمله 150 تا جت شکاری میگ 15، 230 تا تانک و 60 تا بمب افکن ایلیوشین. این سلاح‌های جدید توازن قدرت نظامی را در خاورمیانه به هم می‌زد و باعث نگرانی اسرائیل بود. برای فرانسه و اسرائیل هم کانال سوئز فقط یه مسیر تجاری نبود، راهی بود که از طریق اون میتونستن به باقی مانده مستعمراتشون در آسیا و آفریقا دسترسی داشته باشن و منافع سیاسی و اقتصادیشون رو در این کشورها حفظ بکنن. وینستون چرچیل نخست وزیر سابق انگلیس معتقد بود که حفظ کانال سوئز از حفظ تمام مستعمره‌های بریتانیا مهمتره. برای همین ملی شدن کانال سوئز برای هر دو کشور یعنی انگلیس و فرانسه چالش بزرگی بود. پس تلاش کردن از طریق مذاکرات دیپلماتیک ناصر رو وادار به عقب نشینی بکنه. آمریکا هم در کنار سازمان ملل به عنوان میانجی وارد عمل شد تا شاید بتونن عبدالناصر رو از خر شیطون پیاده کنن، اما ناصر به هیچ وجه زیر بار نمی‌رفت و میگفت حاکمیت کانال سوئز حق مسلم ماست. در نتیجه مذاکرات به جایی نرسید و شکست خورد. حالا دیگه چاره‌ای جز حمله نظامی نبود. دولت‌های فرانسه، اسرائیل و بریتانیا مخفیانه و بدون اینکه بقیه متحدینشون و از همه مهمتر آمریکایی‌ها رو در جریان قرار بدن، تصمیم گرفتن با حمله به مصر و سرنگون کردن عبدالناصر کانال سوئز رو پس بگیرن. جنگ تو روز 29 اکتبر سال 1956 با حمله‌های هوایی انگلیس و فرانسه به پایگاه‌های مصر در اطراف کانال سوئز شروع شد. همزمان با این عملیات نیروی زمینی اسرائیل به شبه جزیره سینا حمله کرد و ظرف چند روز موفق شد اول صحرای سینا و بعد تمام شبه جزیره رو اشغال بکنه. حمله فرانسه و انگلیس هم تا حدودی موفق بود و اونا تونستن کنترل بخشی از کانال رو به دست بگیرن. اما ارتش مصر با تمام وجود داشت مقاومت می‌کرد. وقتی خبر حمله سه جانبه علیه مصر منتشر شد، خیلی از کشورها حتی غربی‌ها این حملات رو تجاوز آشکار به خاک مصر دونستن و محکوم کردن. واکنش آمریکا از همه تندتر بود. آیزنهاور باورش نمی‌شد که کشورهای دوست و متحد آمریکا بدون اینکه کاخ سفید رو در جریان بذارن، دست به چنین کار احمقانه‌ای بزنن. شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت کشورهای عرب سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده بودند و آیزنهاور نمی‌خواست به خاطر تجاوز اسرائیل به مصر روابطش با اعراب شکراب بشه. از طرف دیگه لابی یهود مثل همین امروز قدرت و نفوذ زیادی تو ساختار سیاسی آمریکا داشت و مخالفت با اسرائیلی ها کار راحتی نبود. آیزنهاور تو بد مخمصه ای گرفتار شده بود، اما در نهایت تصمیم گرفت حمله به مصر رو با قاطعیت محکوم کنه و در مقابل مهمترین شرکای سیاسی آمریکا بایسته. آیزنهاور دولت‌های فرانسه و انگلیس رو با تهدیدهای اقتصادی و حتی تهدید به قطع رابطه سیاسی وادار کرد که نیروهاشون رو از کانال سوئز خارج بکنن. اسرائیل هم به خاطر فشارهای همه‌جانبه بین‌المللی و از جمله ایالات متحده ناچار به عقب نشینی از شبه جزیره سینا شد و بالاخره روز 6 نوامبر آتش‌بس برقرار شد و نیروهای متجاوز به طور کامل از خاک مصر خارج شدند. مصری ها هم کنترل کامل کانال سوئز رو به دست آوردن، در حالی که تا قبل از این حملات آمریکا به شدت مخالف ملی شدن این آبراهه استراتژیک بود. حالا هم کانال سوئز از دست رفته بود و هم روابط آمریکا با متحدینش خدشه‌دار شده بود. اما چرا آیزنهاور این تصمیم سخت رو گرفت و برخلاف روال معمول از منافع انگلیس، فرانسه و اسرائیل حمایت نکرد؟ آیا فقط از این عصبانی بود که این سه تا کشور قبل از حمله به مصر با کاخ سفید مشورت نکرده بودند یا مورد دیگه ای بود؟ مهمترین دلیل آیزنهاور برای مخالفت با حمله به مصر بحران‌های ناشی از جنگ سرد و نگرانی از بالا رفتن تنش با شوروی بود. هرچند که در نهایت بحران سوئز بیشتر از همه به نفع روس‌ها تموم شد. شوروی حمله به مصر رو به شدت محکوم کرد و حتی انگلیس و فرانسه رو تهدید کرد که اگه نیروهاشون رو از کانال سوئز خارج نکنن با موشک‌های اتمی به لندن و پاریس حمله می‌کنه. واقعاً اگه شوروی این تهدید وحشتناک رو عملی می‌کرد، تکلیف آیزنهاور چی می‌شد؟ اینجا دیگه نمیتونست بی تفاوت بمونه، ناچار بود به شوروی حمله بکنه و هیچ بعید نبود که تقابل نظامی این دو ابرقدرت هسته‌ای دنیا رو به نابودی بکشونه. آیزنهاور برای جلوگیری از این سرنوشت شوم ناچار شد نزدیکترین متحدهای آمریکا رو قربانی کنه و این مسئله روابط دیپلماتیک آمریکا رو با بریتانیا و به خصوص فرانسه به شدت متشنج کرد. ولی در مقابل خروشف به خاطر حمایت از مصر و تهدید نظامی بریتانیا و فرانسه محبوبیت زیادی بین اعراب پیدا کرد. مسکو همزمان با تنش‌های سوئز موفق شد بدون هیچ مزاحمتی به مجارستان حمله کنه. مجارهای انقلابی رو به خاک و خون بکشه و در آخر دولت دست نشونده تازه‌ای رو در این کشور سر کار بیاره. آمریکایی‌ها هم به قدری درگیر مسائل مصر بودن که فرصتی برای حمایت از مجارستان پیدا نکردن. در نتیجه شوروی خیلی راحت از این آب گلالود ماهی گرفت و به همه خواسته‌هاش رسید. هم نفوذش رو در خاورمیانه تقویت کرد و هم تسلطش بر دولت‌های اروپای شرقی بیشتر شد. در مقابل جنگ سوئز ثابت کرد که قدرت سیاسی و نفوذ بین‌المللی بریتانیا و فرانسه تا چه حد افول پیدا کرد. مقاومت مصری‌ها انگیزه‌ای شد برای بقیه کشورهای آفریقایی تا مبارزات استقلال طلبانشون رو جدی‌تر دنبال بکنن و در نهایت تا پایان دهه 50 میلادی فرانسه و انگلیس خیلی از مستعمرات قبلیشون رو در شمال و شاخ آفریقا از دست دادن. آیزنهاور بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش اعتراف کرد که حمایت نکردن از فرانسه و انگلیس در بحران سوئز بزرگترین اشتباه سیاسیش بوده، چون با این کار وجهه سیاسی این کشورها رو در دنیا تضعیف کرد و در مقابل باعث افزایش محبوبیت و قدرت جمال عبدالناصر بین اعراب شد. علاوه بر این احساسات ناسیونالیستی و استقلال طلبانه رو هم در خیلی از مستعمره های آفریقایی لندن و پاریس بیدار کرد. در نهایت یه بار دیگه خطر جنگ هسته‌ای از سر مردم کم شد، اما بعد از ماجراهای کانال سوئز ایالات متحده تصمیم گرفت نقش فعالتری در خاورمیانه ایفا بکنه. آیزنهاور به خاطر نگرانی از گسترش سلطه شوروی تو خاورمیانه طرح جدیدی ارائه کرد که به دکترین آیزنهاور مشهور شد. خلاصه دکترین آیزنهاور این بود که ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز برای مهار کمونیسم در خاورمیانه دست به اقدامات نظامی بزنه. آیزنهاور این طرح رو تو ژانویه سال 1957 در جلسه مشترک مجلس نماینده ها و مجلس سنای ایالات متحده تشریح کرد که مورد تایید نماینده ها قرار گرفت و بعد از این جلسه کاخ سفید به طور رسمی اعلام کرد آمریکا از کشورهای خاورمیانه در مقابل هر نوع تجاوز مسلحانه از طرف کشورهای تحت سلطه کمونیسم دفاع میکنه و این کشورها رو مورد حمایت اقتصادی و نظامی قرار میده. در واقع آمریکا میخواست شوروی رو به عنوان تهدید اصلی در خاورمیانه معرفی کنه و اینطوری بود که جنگ سرد بعد از اروپا و آسیای شرقی خاورمیانه رو هم درگیر خودش کرد. دکترین آیزنهاور یکی از مهمترین سیاست‌های خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد بود که نقش آمریکا رو به عنوان یک قدرت جهانی تقویت کرد و تأثیر عمیقی بر روابط بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای تو دهه‌های بعدی گذاشت. با این وجود این طرح نتونست به طور کامل مانع از نفوذ شوروی در خاورمیانه بشه و فقط جنگ سرد بین دو ابرقدرت شرق و غرب رو داغ‌تر کرد و باعث افزایش رقابت و تیره‌تر شدن روابطشون شد. اما واکنش کشورهای خاورمیانه نسبت به سیاست تازه آمریکا چی بود؟ بعضی کشورها مثل لبنان که تو اون سالها درگیر ناآرامی‌های داخلی شده بود از این طرح استقبال کردند. دولت لبنان برای حل مشکلاتش از آمریکا درخواست کمک کرد. ایالات متحده هم بلافاصله با این درخواست موافقت کرد و 15,000 نیروی نظامی را برای کمک به رفع تنش‌های داخلی لبنان به این کشور فرستاد تا نشون بده به تعهداتش پایبنده. با این حال خیلی از کشورهای عربی دید مثبتی نسبت به دکترین آیزنهاور نداشتند. مصر و سوریه که مورد حمایت شوروی بودند به شدت با این طرح مخالفت کردند. یک گروه دیگه از عرب هم بیشتر از اینکه نگران توسعه کمونیسم باشن از اسرائیل و صهیونیسم می‌ترسیدند. برای همین با دکترین آیزنهاور موافق نبودند چون می‌دونستان این طرح منجر به نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه میشه. آمریکا هم که متحد و همپیمان اسرائیل بود، پس در نتیجه قدرت و نفوذ صهیونیستا بیشتر میشد. در نهایت ایده آیزنهاور نتونست اعتماد کامل کشورهای خاورمیانه رو جلب بکنه و خیلی از اونها ترجیح دادن به جای وابستگی به آمریکا رابطه‌شون رو با شوروی تقویت کنن. علاوه بر این هزینه‌های اقتصادی و نظامی این طرح برای ایالات متحده خیلی سنگین بود و منجر به انتقادهای زیادی از دولت آیزنهاور شد. شکست دکترین آیزنهاور نشون داد اون دسته از سیاست‌های خارجی که بر اساس مقابله مستقیم با شوروی طراحی شده بود نمیتونست راه حل پایداری برای بحران‌های منطقه‌ای و مهار کمونیسم باشه. از طرفی تنش‌های مجارستان و مصر ثابت کرد آیزنهاور و خروشچف با اینکه هر دوشون ادعا کرده بودن قرار رویکردهای تازه‌ای در روابط بین دو کشور در پیش بگیرن، اما عملاً تفاوتی با رهبرهای قبلی نداشتن. رقابت نظامی بین آمریکا و شوروی با سرعت و جدیت بیشتری هم ادامه پیدا کرد و بعد از ساخت سلاح‌های اتمی به بمب‌های هیدروژنی رسیده بود، بمبایی به مراتب قوی‌تر و مرگبارتر. وقتی شوروی اولین بمب اتمی خودش رو آزمایش کرد، آمریکایی‌ها که حسابی غافلگیر شده بودن تصمیم گرفتن پروژه ساخت بمب هیدروژنی رو هرچه سریع‌تر به نتیجه برسونن. البته با توجه به شدت تخریب بالایی که این بمب‌ها میتونستن ایجاد کنن، بعضی از فیزیکدان‌های سرشناس آمریکایی و از همه مهمتر رابرت اوپنهایمر، پدر بمب اتم، با توسعه این سلاح خطرناک مخالفت کردند و به کمیسیون انرژی اتمی آمریکا هشدار دادند که چنین سلاح قدرتمندی بسیار فراتر از هر نوع هدف نظامی احتمالی است و منجر به فجایع طبیعی بسیار بزرگ و خطرناکی خواهد شد. اصولا این سلاح نمیتواند به یک هدف نظامی محدود شود، بلکه به سلاحی تبدیل خواهد شد که میتواند به نسل کشی های گسترده و حتی نابودی تمدن انسانی منجر شود. اما کاخ سفید معتقد بود که اگه آمریکا بمب هیدروژنی نسازه، شوروی حتما این کارو میکنه. برای همین تو سال 1950 هری ترومن مجوز ساخت این سلاح تازه رو صادر کرد. اولین روز نوامبر سال 1952 روزی بود که آمریکایی‌ها اولین بمب هیدروژنی جهان رو در جزایر مارشال واقع در اقیانوس آرام آزمایش کردند. بمبی به اسم مایک با قدرتی معادل 10 میلیون تن TNT. دو سال بعد آزمایش دوم، این بار تو جزیره مرجانی بیکینی انجام شد. قدرت بمب جدید که اسمش رو گذاشته بودن کسل براوو برابر بود با 15 میلیون تن TNT و انفجار حاصل از اون 1000 برابر قوی تر از بمب اتمی بود که هیروشیمای ژاپن رو هدف گرفت. کسل براوو خیلی بزرگتر از چیزی بود که دانشمندا انتظارش رو داشتن. در نتیجه منجر شد به بزرگترین فاجعه رادیولوژیکی تاریخ آمریکا، چون برخلاف پیشبینی ها بارانی از تششعات رادیواکتیو رو در مناطق مسکونی جزایر مارشال منتشر کرد. مقامات محلی ناچار شدن این جزیره ها رو به سرعت تخلیه کنن. از همه بدتر آلوده شدن یک کشتی ماهیگیری ژاپنی بود به اسم اژدهای خوششانس که برخلاف اسمش خیلی هم بدشانس بود، چون با اینکه حدود 140 کیلومتر با محل انفجار فاصله داشت، اما تمام 23 نفر خدمه کشتی به تشعشعات اتمی آلوده شدند که عوارض دردناکی براشون داشت و حتی باعث مرگ یکی از اونها شد. اژدهای خوششانس هیچ دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی نداشت. برای همین خدمه هشدارهایی رو که اون روز برای دور شدن از اطراف جزیره بیکینی پخش شد نشنیده بودن. اونا نمیدونستن باران سفیدی که داره میباره چیزیه که ناشی از انفجار هسته‌ایه. پس با همون شرایط و با کلی ماهی به ژاپن برگشتن. ماهی‌های آلوده به پرتوهای رادیواکتیو تو بازار ماهی ژاپن فروخته شد و یه بار دیگه ژاپنی‌ها عوارض مسمومیت‌های اتمی رو تجربه کردن. بیشتر رسانه‌های بین‌المللی به این حوادث واکنش نشون دادن و از دولت آمریکا به خاطر ساخت این سلاح خطرناک انتقاد کردند. اما کمیسیون انرژی اتمی آمریکا در جواب انتقادها اعلام کرد که میزان تشعشعات احتمالی این بمب‌ها از مقدار اشعه‌ای که موقع عکسبرداری رادیولوژیکی از قفسه سینه وارد بدن میشه بیشتر نیست. پس هیچ جای نگرانی وجود نداره. با همه نگرانی‌ها، آزمایش بمب‌های اتمی تو جزایر مارشال ادامه پیدا کرد. آمریکایی‌ها تا سال 1958 در مجموع 67 آزمایش تو این جزایر انجام دادن. این آزمایش‌ها برخلاف ادعای کمیسیون انرژی اتمی باعث ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش بیماری‌های سرطانی و نقص‌های مادرزادی بین ساکنین این جزیره‌ها شد. اما مثل همیشه جون انسان‌ها انگار اهمیت چندانی تو رقابت‌های سیاسی نداره و بعد از آمریکا حالا نوبت اتحاد جماهیر شوروی بود که از بمب‌های هیدروژنی خودش پرده برداری کنه. این رشته سر درازی داشت و حالا قرار نبود هیچ کدوم از ابرقدرت‌ها از ادامه این رقابت دیوانه‌وار شونه خالی بکنن. چیزی که شنیدید قسمت پنجم از پرونده جنگ سرد بود که در خرداد 1404 منتشر شده. این قسمت هم درباره یکی از تلخ‌ترین موضوعاتیه که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.